خدمت دوستان عزیز و آرزوی توفیق در کارتون که در واقع این عبادته. فرمودن در واقع نوع نگاه به این کار و خدمت به محرومین در منطقه این، در منطقه اهل بیت علیهم السلام نکاتی عرض بشه. یه مقدمه عرض بکنم راجع به نگاه حکومتی به خدمت رسانی به محرومین. تقریبا در همه مکاتب اصلی اقتصاد و توسعه اظهار نظر شده از کسانی که اساسا گفتن با نفی مالکیت خصوصی و با ملی کردن همه ثروت ها از طریق دولتی کردنش، یعنی سوسیالیسم در وجوه مختلف و با طرح شعار کار به اندازه توان، مصرف به اندازه نیاز و بدون ملاحظات حقوقی و طبیعی و فطری بین اشخاص، سعی کردن یا گمان کردن که میتونن مشکل فاصله های طبقاتی رو حل کنن. سرمایه‌داری خصوصی رو تبدیل کردن به سرمایه‌داری دولتی. سرمایه‌دار، صد سرمایه‌دار حاکم بر جامعه، اون اولیگارشی، اقلیت سرمایه‌دار تبدیل شد به حزب سرمایه‌داران، حزب حاکم. در واقع سرمایه‌داری خصوصی شد سرمایه‌داری ظاهراً دولتی و در واقع سرمایه‌داری حزبی. این راه حل بنیان الهی و معنوی هم نداشت، یعنی زمینی که گفت آخرتی نیست، خدایی نیست، انفاق، ایثار، صدقه، پاداش الهی، این حرفا حرف مفته، ماییم و دنیا و همین معده و شکم و اینا، نتوانست به لحاظ مادی به اصلی ترین وعده هاش عمل کن. سوسیالیسم و کمونیسم وعده جامعه آخرالزمانیه بدون طبقه، بدون دین و بدون دولت رو داد. هم دینشون موند، هم دولتشون قوی تر، متمرکز تر و دیکتاتور تر شد، هم مالکیت و طبقه سر جاش موند. بازم نظام دو طبقه بود و چند طبقه، منتها طبقه شبست شد. اون طبقه که بالانشین بودن، سرمایه‌داران خصوصی جاشون رو دادن به سرمایه‌داران دولتی و حزبی. حالا اینا رو باشون فعلا بحثی نداریم، چون به لحاظ ارزشی و آرمانی حداقل از طبقه کارگر و زحمتکشان اینا حرف می‌زدن و شعارشون خدمت رسانی به اونا بود. شعارشون مبارزه با سرمایه‌داری خصوصی، حذف مالکیت‌های گسترده و کاهش فاصله‌های طبقاتی بود. اما نظام سرمایه‌داری لیبرال که امروز گفتمان اصلی توسعه در دنیا، هم تو دانشگاه ها، هم تو رسانه ها، همه جا هست، یه بهشت موعود زمینی روی زمین ادعا کردن که درست کردیم و در این بهشت که خیلی هم چشمشون به اونه، سیاستگزاران حتی کشورهای انقلاب کرده ای مثل ما، باز تهش میبینید که یه عده شیفته و عاشق چشم سبز و موی زرد و اینا پیدا میشن. آخرین نمونهش در حکومت جمهوری اسلامی تو مجلس دیدید که چجوری ملق میزدن، قلط میزدن، میرفتن که عکس بگیرن از هم دیگه. ذلت، این حالت حقارت، اینا فکر میکنم اغلبشون هم نسل دومی بودن، اینا کسایی نبودن که تو انقلاب بید میدونم، ولی اگر هم بودن اون حواشی و اینا آدمه که توی صحنه باشه و پای این اصول بیسته، پای این حرفا بیسته، بفهمه ارزششون، کارا رو نمیکنن. اینا دست خودشون نیست و انقلاب ها معمولا توی نسلهای بعد گرفتاری همچه آدم هایی میشن. بعد توجه نداره که در مرکز جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری و مدینه فاضلش تقریبا در اغلب شهرهای امریکا شما در هر شهری هزاران هزار کارتون خواب دارید و 50 میلیون آدمی که بنده یک ملت بزرگ که یک از هر 5-6 آمریکایی یه نفر باید با کوپن غذای روزانه زنده بمانه، یعنی حکومت باید بهشون غذا بده و الا میمیرن از گشنگی. اینا رو دیگه نمیبینن و این که به چه قیمتی سفردن، خیلی این کار این نماینده های تهران خیلی نمادین بود، خیلی قشنگ بود، حقارت و ذلت. و اینکه هنوز اینا تو چشماشون بیه که مدینه فاضله است و ما باید به اون بریم، باید اینا از ما خوششون بیاد. اینا این تفکر راجع به رسیدگی به محرومین و فقرا به لحاظ تئوریک دارم عرض میکنم، یه دیدگاه خیلی وقیحی داره در متون کلاسیکیش، اما اوائل خیلی وقیح حرف میزدن. شعرهای اینجوری که دولت گداخانه نیست، دولت مسئول گداخانه نیست و صدقه دادن به فقرا مقرون به صرفه اقتصادی نیست، در روال در مسیر توسعه نیست، یا اینکه دخالت غیر طبیعی در اقتصاد اجتماعی، دخالت غیر طبیعی در اقتصاد اجتماعی باعث میشه توازن طبیعی و قانون طبیعت به هم بریزه. قانون طبیعت اینه که یه عده باید قوی تر باشن بیشتر بخورن، یه عده ضعیف تر و این وسط حالا یه عده هم له میشن، همونطور که تو طبیعت تو محیط زیست حیوانات ضعیف نابود میشن، حیوانات قوی میمونن، تو جامعه هم همینطوره. اصلا تو حوزه علوم اجتماعی دوستان میدونن دیگه، اینا داروینیزم رو از حوزه زیست شناسی آوردن تو حوزه علوم اجتماعی، گفتن اون قانون زیست شناختی بقاء اقوا و اصلح، اصلح یعنی اون کسی که صالح‌تر و درست‌تر، نه اصلح یعنی اون کسی که شایسته زندگی کردنه، او کسی شایسته زندگی کردنه که قوی‌تره، بیشتر میتونه بخوره و میتونه حقوق دیگران هم ضایع بکنه. اینو به معنی قانون طبیعت تقدیس کردن و حتی کسانی آمدن مثل مالتوس که یک کشیشی بود، آمد گفت که مثلا بشر باید هم مدام یه عده‌ایشون بمیرن، حالا یا با جنگ یا با گرسنگی و قحطی، و الا برای بقیه زندگی سخت میشه، لذا بهتره که فقرا بمیرن، گرسنگان بمیرن، لازم نیست سیرشون کنن، به نفع خودشون هم از هر چی زودتر بمیرن زودتر راحت میشن. حالا البته تو دوره های جدید تو دهه های بعد بحث دولت رفاه و اینا مطرح شد، از باب این که اگر بخوایم منافع سرمایه داران رو حفظ کنیم باید به فقرا یه رسیدگی بکنیم، یه تور امنیت اقتصادی پهن کنیم. حالا در صورت یه دیدگاه ها اولا میخواستم این رو عرض کنم به اینایی که میگن که و میگفتن که اقتصاد ربطی به ارزش‌های اخلاقی نداره، همین دوتا تئوری که مبنای اقتصاد چپ و اقتصاد راست بوده، هر دوتاش تو همین چند کلمه که عرض کردیم مملو و از گزاره‌های ارزشی و ایدئولوژیکه، یعنی اینا هر کدوم مبتنی برای یه نوع انسان‌شناسیه، یه تعریفی از بشر و از حقوق بشر، یه تعریفی از سعادت و خوشبختی و بدبختی، و یه توصیه های حقوقی دارن هر دوشون، باید و نباید، باید و نباید یعنی ارزش و ضد ارزش دیگه. اینایی که میگن ارزش های الهی را، کرامت انسان، ضرورت انفاق، پاداش خدمت به محرومین و از این قبیل، تلاش برای عدالت اجتماعی و اقتصادی، برای اینا رو وارد اقتصاد نکنید، اینا ربطی به توسعه نداره، توسعه یک علم ریاضی و تجربی است، اینا ارزش‌های اخلاقی است. یک کتاب و یک صفحه از یک کتاب اصلی ترین نظریه پردازان این مکاتب مختلف توسعه شما پیدا نمی‌کنید که یک صفحه‌اش نیست، الا اینکه چندین گزاره ارزشی و ایدئولوژیک، باید و نبایدها درش هست. منتها ارزش‌هایی که دخالت میدن تو اقتصاد و توسعه ارزش‌های مادی است. اینا وقتی میگن ارزش‌ها رو دخالت ندین، یعنی ارزش‌های معنوی رو دخالت نده، و الا ارزش‌های مادی، خودخواهی، خودمحوری، ایده حد اکثر سود، حد اکثر لذت، ایده اینکه عدالت چیه، اصلا عدالت معنیش چیه، تحت عنوان عدالت توزیعی مسخره میکنن عدالت رو، اینا همه خب چیه پسی گزاره ها، اینا همه گزارش‌های از نوع ارزشیه. منتها شما که میگید ارزش رو وارد علم نکنید، دانش از ارزش جداست، علم رو ایدئولوژیک نکنید، تو توسعه و اقتصاد ثواب و گناه و این چیزا رو وارد نکن، شما داری ثواب و گناه مادی رو وارد میکنی، میگی ثواب و گناه اخروی رو، دنیوی اخروی به الهی رو وارد نکن، میگی ارزش الهی رو وارد نکن، و الله هیچ اقتصادی جدا از ارزش نیست. شما به هر اقتصاددانی بگید آقا هدف ما ساختن این جامعه اینه، تو حالا برو برش تئوری بساز و این وضعیتم روشن کن که به فقرا و محرومی ما چیکار کنیم، بالا چه اونایی که میتونن کار کنن و کار ندارن، یا کار دارن و نمیخوان کار کنن، چه اونایی که نمیتونن کار کنن. ما با سه طبقه، سه دسته محرومین روبرویم دیگه، دسته کم، یکی اونایی که نمیتونن کار کنن، یکی اونایی که میتونن ولی نمیخوان کار کنن، یکی اونایی که میتونن و میخوان کار کنن اما امکان کار برشون نیست. این سه دسته، با این سه دسته حتما با سه جور مواجه شد. اما چه نوع سه جوری شما وقتی که به کسی که داره تئوری توسعه می‌نویسه، براتون برنامه توسعه، برنامه 5 ساله می‌خواد بنویسن و میگن ما فقط اقتصادی نگاه می‌کنیم، ما به ارزش‌ها کاری نداریم، ببینیم به ارزش‌ها کاری دارن یا ندارن هر جای دنیا، ازش می‌پرسی که هدف ما اینه، ما می‌خوایم مثلا 10 سال دیگه جامعه اینجوری باشه به لحاظ واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، سطح بهره‌وری و چه و چه، ظاهرش فقط ریاضیه. حالا از اون میپرسیم چجوری به این هدف برسیم؟ اون صرف ای که هدف رو بهش بگی برش کافی نیست که بتونه سیاست گذاری بکنه. اگر عاقل باشد و عالم باشه از شما خواهد پرسید، همون دانشمند اقتصاددان تئوریسین توسعه، برنامه‌ریز از شما خواهد پرسید که ارزش‌های دیگری که برای شما، برای ارباب رجوع مهمه کدوم هست؟ شما هدف رو گفتید، خب هر جوامع شرقی، غربی، مادی، دینی، هرچی، سکولار، هرکی، همه میخوان یک سطحی از رفاه داشته باشن، مشکل مسکن، مشکل اشتغال، مشکل ازدواج، اینا همه میخوان حل شه، این دینی و غیر دینی نداره. خیلی خب ما بهش گفتیم او کافی نیست براش. ازت میپرسه شما به عنوان سفارش دهندگان و حاکمیت و سفارش دهندگان تئوری توسعه و مردم، جامعه‌ای که من قراره برشون برنامه توسعه بنویسم، ارزش‌های دیگری که براشون مهمه و منافع دیگری غیر از این منافع مادی اگر براشون مهمه، اونا چه اهمیتی دارن و چه وزنی برای این هدف نسبت به این هدفی که ارائه کردی قائلید؟ همه خواسته‌ها هم وزن نیست. خب معلومه همه جوامع همه چی رو میخوان، ولی مگر همه جوامع میتونن به همه چیز همیشه برسن؟ هیچ وقت نمیشه، امکانات محدوده، تقاضا زیاد، عرضه کم. وقتی تو اتفاق میفته، یک، باید ترجیح بدم کدوم ایدئال ترجیح داره بر کدوم یکی. اون میگه مثلا اگر شما امرتون دائر شد بین این که ربا بینتون رایج بشه ولی یه مشکل ظاهرن حل شه، یا ربا نباشه یه مشکل دیگه ای داشته باشید، در هر دو صورت مشکلی خواهید داشت، هر دوش با هم حل نمیشه، چی کار کنید؟ شما کدوم رو ترجیح میدید؟ خب اینجاست که باب ارزش ها و باب تعریف ها باز میشه دیگه، ارزش های اخلاقی حقوقی وارد اقتصاد و توسعه میشه. همه جای دنیا هم اینطوره، همه جا میگه آقا توریسم، صنعت توریسم رو میخوای، پول میاره، میگه بله میخوام، میگه خب در کنارش چیز اصول دیگه ای برامون مطرح باشه. توریست اگر مثلا لخت بیاد، مشروب بخوره، دانس و رقص و تو خیابون همه جو، این یک منافعی داره، یک صدماتی داره، یعنی اینجا دو سه تا ارزش تامین میشه، دو سه تا منافع تامین میشه، سه چهار تا منافع از دست میدی. یا توریسم مقید به گردشگری، مقید به رعایت چهار تا اصول که توریسم باشد، ولی اینجوری. آخه اگه این شد، یکی دو تا از منافع رو از دست میدی، باز یه چیز دیگه ای به دست میاری، انتخابش و ترجیحش با شماست، شما بر چه اساسی ترجیح میدی؟ او اساسه که همون مبناییست که بحث حقوق و اخلاق اینا دخالت میکنه دیگه تو سیاست گذاری شما، کدومش برات مهمتره دیگه. اینو تئوری اقتصاد و توسعه نمیگه به شما که کدومش مهمتره، یعنی شما بیرون از اقتصاد باید به جنبندی رسیده باشید. همه یه مکاتب، اصلا چرا توسعه مکاتب؟ شما علم توسعه که ندارید که، مکاتب توسعه داریم ما. مکتب، مکتب توسعه یعنی در کنار منحنی ریاضی و فرمولای تجربی توسعه، ارزش هایی که مطرح باید حاکم باشه بر اون، چه ارزش هاییه؟ اصلا مکتب های توسعه، مکاتب مختلف در توسعه او جایی مطرح الان شده، همه جای دنیا صحبت مکتب توسعه که این ارزش ها دخالت میکنه. اونی هم که میگه آقا ما ارزش ها رو دخالت نمیدیم، اون هم در واقع ارزش های خودش رو حاکم کرده، پیش فرض میگیره. یا میگه آقا ارزش های الهی معنوی حق و باطل و نمیدونم این چیزا رو بذار کنار، بهشت و جهنم و اینا رو ما کار نداریم. اون هم در واقع ارزش های خودش رو که چیه؟ نفی بهشت و جهنم، یا نفی اهمیت بهشت و جهنم، نفی عدالت، نفی اوناست. پس هیچ مکتب توسعه جدا از ارزش ها و ضد ارزش ها یه جدول ارزشی نیست. منتها جدول ارزشی مادیه یا الهیست؟ تعریفت از برمیگرده میگه تعریفت از انسان مادیه یا الهیست؟ همین چیزایی که تحت عنوان خدمت به محروم در حکم عبادت تلقی میشه در مکتب ما، توی مکتب توسعه دیگه اینا اوهامه، مسخره است. راجع به همه اهل بیت ما داریم که اینا پس از نماز شبشون جزء تعقیبات نماز شبشون اینا میرفتن مناطق محروم بدونی که شناخته بشن، اغلب نوکری میکردن برای محروم. و از راجع به همه ائمه، راجع به مثلا سید الشهدا میدونیم پیکر سید الشهدا بدون سر له له و پاکوب اسبان شده، اصلا چجوری شناسایی شد؟ قابل شناسایی نبود که. امام سجاد علیه السلام از رد کیسه هایی که بود شونه سید الشهدا، رد این کیسه ها افتاده بود که نیمه شبا مدام میرفتن خدمت به فقرا و محرومی در خونه هاشون، این ریسمان این کیسه ها اینقدر تکرار شده بود که روی شانه های ابا عبدالله زخم بود. امام سجاد فرمودن این پدر منش، گفتن چرا از کجا معلوم میشه؟ فرمودن این علامت ایشون، شونش، هر دو شانه ایشون آثار این کیسه هایی بود که هر شب میرفتن در خونه فقرا. معلب نخونیس از اصحاب امام صادقه که بعدن هم به دست حکومت شهید شد، میگه یک شب بارانی دیدم یک سایه یک کسی داره میره تو مناطق کوچه های معلوم، از این کوچه به اون کوچه. آمدم جلو، بعد دیدم، گفتم برم ببینم کیه، چیکار داره میکنه. نزدیک شدم دیدم امام صادق علیه السلام، و یه لحظه دیدم ایشون اجتهاد هی داره خم میشه، یه چیزی رو برداره، کیسه هایم زیاد بشونشون. آمدم جلو گفتم آقا ایشون منو صدا زد، من این نگاه میکردم خواستم اینو فرق شناختم چیکار داره میکنه ایشون. برگشتم گفتن ما الله توی؟ گفتم بله. آمدم جلو اینا، گفتم آقا چیکار میکنن؟ گفتم یک تیکه یک دو از این بسته ها افتاده پایین، تاریک، بارم سنگین بود شیشش، و آقا کمک کنم؟ گفتم نه نمیخواد، من خودم میبرم، فقط ببین افتاده اون رو برده بذار رو کیسه. میگه برداشتم گفتم آقا این همه بار خب بدید من بخششو بردم. فرمودن اینا سهم منه. گفتم کجا میریم؟ گفتن دارم میرم در خونه. هر شب در خونه 40 50 نفر میرفتن مثلا حداقل. این خونه یتیمه، این خانم بی سرپرسته، اون معلوله، اون اوتو پیرمرد پیرزن هم کسی بهشون نمیرسه، امکان کار نداره. میگه اصرار کردم که سهم من، خب بذاری نصفشو من بیارم. فرمودن برو سهم خودتو بردار، اینا همش مال منه، من از اینا نمیگذرم، ولی تک تک اینا انتظار پاداش الهی دارم. میگه هر کار کردم نداشتن من کمک کنم. گفتم برو هر شب برای خودت همین کارو بکنم، میخوام اینا کار منه. بعد میگه رفتیم بالا سر، خیلی خوابیده بودن، کارتون خوابایی بودن، بالا سرشون غذا میذاشت، گاهی پول میذاشت، آب و اینا. بعد که آمده ها من هی بخواستم سوال کنم، میگه امام صادق خیلی اشاره کردن سکوت، کسی نبود بیدارش. بعد که بوداشیم آمدیم بیرون، گفتم آقا خب اینا شیعه بودن مگه؟ شما این همه بهشون میدید که اینا که بعدشون اصلا با ما نیستن. امام صادق فهمودن نباشن، بندگان خدا هستن، درست نه. اگر تو خط اهل بیت بودن به لحاظ اعتقادی سیاسی بودن که من باید همین الان لباسم با اینا تقسیم میکردم، ما کاری نداریم، اینا با ما هستن یا نیستن. خب این دیدگاه، این تفکر اصلا قابل فهم نیست برای یک مکتب توسعه مادی، ولی تو یک مکتب توسعه الهی خیلی مهمه. در این حال با مفخوری تحت عنوان گداپروری به شدت اهل بیت مخالفه. اصلا میگفتن اینا که کارشون تکدی و اینا هست میتونن کار کنن، کارم هست و نمی کنن به هیچ وجه. طرف میامد میگو آقا گرسنه‌ام، گرسنه‌ام، بدهکارم، گرفتارم. گفتن چاک بدنت سالمه که چطور؟ آقا کار نیست. گفت چرا کار هست؟ بیا خونه، من یک چیز دارم، یه تبری دارم، برو یک دسته هم برش پیدا کن یا تا بهت بگم کار هست یا نیست. میاد در خونه و تبر میدن، دسته خودشون درست میکنن، میدن میکنن، میدن بهش. میگن با این میری بیابون ایزون میکنی و میبری بازار تا یک ماه دیگه دور و برا پیدا نشه. نری هفته دیگه بیای بگی نشد، تا یک ماه دیگه نبینمت. هر روز میری. گو آقا با همین من میتونم خرجی روزمو نمیتونم بگیرم، قرضامو بدم. گفتن برو. این رفت و اتفاقا یه ماه دو ماه بعد برگشت. جالب بود که با یک دو نفر دیگه آقا همین کاری که شما گفتید کردم، هم قرضامو دادم، هم دو نفر دیگه هم آوردم با خودم، سه نفری قرضامو هم دادم، دارم میدم. با این حالت آویزون بودن، بیکار بودن به شدت، روایت دیدید که پیامبر اکرم یه جوان خیلی متدین حزب اللهی خوشتیپ به مقدسی آمد پیششون، از عقلش و دینش پیغمبر خیلی خوششون آمد. گفتن عجب. وقتی که رفت بعد پرسیدن، راستی نپرسیدن چی کار میکنه، شغلش چیه؟ گفتن آقا بیکاره. پیامبر فرمودن سقط من عینی، از چشم افتاد. اینکه چی ارزشی چی ارزش نیست و ارزش ها به ترتیب اهمیت کدومن، کدوم هدف رو بر کدوم ترجیح میدی و چرا، کدام سیاست اقتصادی کدوم اهداف رو تامین میکنه، کدوم اهداف رو عقب میزنه و اهمیت به ترتیب اهمیت به ترتیب وزن اینا رو رعایت بشه تا یک سیاست گذاری مناسب با او اهداف صورت بگیره. مثلا توی یک جامعه که بخور بخور هدف و ارزش بشه، کی شیفتره کی عیاشتره تبدیل بشه مسابقه عیاشی، مسابقه لذت. خب یک دستگاه ارزشیه دیگه. شما این رو بذاری مبنای تئوری توسعه، هدفگیریات عوض میشه. تا اینکه بگی یک جامعه سالم معتدلی که کار و تفریح و تولید و مصرفش اینا همه جای خود باشه. خب شما برای یه جور دیگه سیاست گذاری، یا یه جایی شباهت داره، یه جایی کاملا از هم جدا میشه. نوع تبلیغات رسانه‌ای عوض میشه. مسابقات ورزشی عوض میشه. نوع تفریح تغییر میکنه. نوع کار تغییر میکنه. بعضی روایات رو من خدمتتون بخونم در باب نقش مال و اقتصاد در زندگی و اینکه چرا شما باید به اینا خدمت کنید و این چه ارزشی داره. همین کاری که شما میکنید اگه خودتون براش ارزشی قائل نباشید یا باشید، دو جور عمل میکنید. یکی نقش ثروت، نگاه اسلام، اسلام اهل بیت به فقر و ثروت یه نگاه دوبعدیه. فقر خوبه یا بده؟ بسته ای داره. چه نوع فقر؟ چرا؟ تا چه حد؟ برای کی؟ ثروت خوبه یا بده؟ ثروت خیره. در قرآن هم تعبیر خیر میشه بهش. اما این خیر کاملا قابل تبدیل به شر. ثروت هم بسته به این که منشأ تولید ثروت، نوع توزیع ثروت و روش مصرف ثروت چی باشه میتونه خوب بشه یا بد. کاملا بستگی داره به نوع مواجهه ما با ثروت، با پول، با سرمایه، که این خیر رو تبدیلش کنیم به شر یا خیر. در بعضی روایات اولا نسبت به این ثروت اندوزی و تکاثر که آقا مسابقه هر کی هر چی بیشتر دیگه، اینکه به چه شیوهی حقوق دیگران چی میشه، سر خودم، اخلاق خودم، آخرت خودم چی میارم، به چه قیمت دارم ثروتمند میشم، تا چقدر ثروتمند بشم. حالا که ثروتمند شدم، تولید ثروت کردم، خود تولید ثروت یک کار بسیار مثبته. تولید اجتماعی فقر گناهه، تولید اجتماعی ثروت یه امر خیره. اما به چه شیوه؟ بعد چگونه توزیع شه؟ چگونه مصرف شه؟ ببینید در روایت ما میگه در قیامت، میگم سوال شب اول قبر جزء پرسش های اساسی از هر کس به اندازه موقعیت فردی و اجتماعیش این سه تا پرسش خواهد طرح شد که از کجا آورده ای؟ همه چی رو، قدرت داری، ثروت، منزلت اجتماعی داری، از کجا آوردی؟ به چجوری اینا رو به دست آوردی؟ دوم چگونه مصرف کردی؟ کجا مصرف کردی؟ اینا این پرسش هایی که در روایات مکرر ما ذکر میشه. قدرت رو دست دامت یا آبرو، مسئولیت، یه مقامی تصمیم ساز، تصمیم گیر شدی، چجوری اینجا این رو به دست آوردی؟ بعد چجوری مصرفش کردی؟ چجوری ثروت یا قدرت یا علمی که در اختیارت بود توزیع کردی؟ اینا پرسش اساسی که مطرح شد. از یک طرف ما رو پرهیز میدن، میگن مواظب باشی جزوی اغنیاء سرمایه‌دار و خرپولا و اینا نشی. حتی تو روایت میگه با اینا نشست و برخاست نکن، اینا فاسدن، شما هم فاسد میکنن. ارزش‌های مادی بر زندگیشون حاکمه، هر چی میخورن میگن کمه، از هر راهی به دست میارن میگن به دست آمد آمد. با اینا نشست و برخاست نکنید. ابعد مجلسک عنهم یا مجلسهم عنک، دورشون کن از خودت. مخصوصا راجب روحانیون و علمای دین و راجب مسئولین و حکومتی ها. در روایت امیرالمومنین به اهل بیت بسیار تأکید میشه که قاطی نشین با این طبقات اشراف و اعیان و اینا، فاسدتون میکنن، یا میخرنتون، تطمیعتون میکنن، آلودتون میکنن، به اسم هدیه رشوه میدن. مثلا این عبارت از امیر میگه اسم رشوه رو گذاشتن هدیه، اسم چی رو گذاشتن چی، اسم چی رو، اسم ربا رو گذاشتن معامله بی، برای هر چیزی اسم مذهبی درست کردن، ولی دقیقاً مثل کفار زندگی خواهند کرد، زندگی میکنن مسلمان، اسماشو عوض کردن، همون سبک زندگی کفاره، منتها اسمای اسلامی روش میذارن. به رشوه میگن هدیه. بعد میگه که میفهمان که اینا خرابتون میکنن، شما را بی رگ و بی غیرت میکنن، نسبت به فقرا شما رو بی احساس میکنن، متکبرن، شما رو متکبر میکنن، شما رو مثل خودشون آلوده میکنن. خب ما داریم میبینیم دیگه، اون بعضی از مسئولینی که داشتیم یا داریم گاهی، بعضی اینجوری هم دیده. دهه 60 سبک زندگی و حرفا و شعاراشون کجا بود؟ دهه 80 و 90 حرفا و شعارا و جهتگیری ها چیه؟ کاملا معلومه آلودن، آلوده شده به قدرت، به ثروت، به شهوت، شهوت بارگی. یه دیم از ما اینجوری دیگه، یا با پول آلوده میشیم، یا با مقام آلوده میشیم، یا با مسائل زن و شهوت و اینا آلوده میشیم. هر چند وقت داریم میبینیم دیگه یک نمونه هایش، فردا ممکنه خود ما گرفتارش بشیم. حضرت امیر میفرمان که فاصله بگیرین از این سبک زندگی های اشرافی، بخور بخور و اینا، اینا برایشون حق الناس، حق الله اهمیت نداره، اینا برایشون مهم نیست. الان این ور شهر دارن میپاشن و میریزن، اون طرف شهر یه خانواده 7-8 نفری توی یه اتاق شب گرسنه دارن میخوابن، مریض داره نمیتونه دارو برش تهیه کنه، اینا برایشون مهم نیست. شما دیدید که حضرت امیر حاکم بسره رو که بدبخت جزو طرفداران اهل بیت بود، تا همین الان آبروشو بردن، تا همین الان 1400 سال عثمان ابن حنیف. چرا؟ نه رشوه گرفته، نه خیانت کرده، نه دزدی، رفته تو مجلس سر سفره که فقط اشراف و پولدارا و سرمایه‌دارا مهمان بودن، رفته سر اون سفره نشسته غذا خورد. از دمین میگن رفته سر سفره که فقرا رو راه ندادن اونجا، هیچ فقیری سر اون سفره نبود، تا همین الان آبروش رفته. امیرالمومنین میفرمان الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبراءکم، بپرهیزید، بپرهیزید، مواظب خودتون باشید. دوم تو خط این بزرگان و گردن کلفتا و اینا پشت سر اینا را نیفتید، الذين تكبروا عن حسبهم، اینهایی که متکبرن نسبت به حسبشون جنشون، تکبروا عن حسبهم، که ما اینیم شما اونیم، ما که با شما مسلمان نیستیم، ما اصلا جزء از اول ما جزء رؤسا بودیم، شما چی کاری؟ و ترفعوا فوق نسبهم، حسابشون از بقیه اینا جدا میکنن. و جاهدوا الله علی ما صنع بهم، با خدا هم گردن کشی و گردن کلفت میکنن. یا خدا هم وظیفش بوده اینا رو به ما بده، باید میداده، ما اینیم. مکابرتن لقضائه و مغالبتن لآلائه، اینا معمولا در جنگ با خدا و جنگ با خلق، فانهم قواعد و اساس العصبیه، اینا پایگاه ها و ریشه های عصبیت و تعصب، اینایی که صاحب ثروت یا قدرت بیش از بقیه هستن و خودشون رو از بقیه بالاتر ببینن. یک اصل دیگه که به کار کمیته امداد اینا خیلی مربوط میشه، این فرمان خداوند در قرآن که این فرماد که لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والاذى، یا ایها الذين امنوا، ای آنان که ایمان آوردند. تعبیر اولا به صدقه که میدونین چرا میگن صدقه، صدقه الان تو جامعه ما بازتاب منفی پیدا کرده. صدقه ریشش صدقه، صدقه یعنی علامت صداقت، یعنی اگر صادقانه میگی انسان رو دوست داری و میخوای خادم انسان محروم باشی، صداقت تو اثبات کن. صداقت چجوری اثبات میشه؟ با صدقه، یعنی خدمت به فقرا و محرومین. فرمودن این فقط یک عمل مادی نیست، یه عمل در این حال معنوی است، باطلش نکن. میشه پس کسی پول بده به کسی کمک مالی بکنه و باطلش کنه، هم باطل به لحاظ ارزش اجر الهی، هم باطل دنیوی. شما مثلا یه چیزی میخوای به کسی بدی، بکوبی تو سرش، بگی بیا، یا بندازی جلوش، این باطله. باطله یعنی نه ارزش مادی داره نه ارزش معنوی، ارزش مادیش هم با تحقیر معنویش خونسا میشه. خداوند میفرماد که حرام است، واجب است صدقه دادن، خدمت به محرومین، و حرام است. این رو توأم کنی با یک منت گذاشتن، منت هم فقط این نیست که آقا ببین ما داریم بهت میدیم، با اعمال منت میذاریم. و دو، عذا، اذیت. فرمود محرومینی که بهشون خدمات میرسونید مطلقا نباید یک احساس کنن تحقیر شدن، دو هیچ نوع اذیت، عذا، آزار معنوی و مادی نباید ببینن، نه تحقیر نه اذیت. که مثلا براش چهار تا زحمت درست میکنی، باید پاشید یا اونجا این کارو بکن، از اون چرا بگه اینا که میخواد یه چیزی بشه. اذیت و منت، این دو تا فرمود خط قرمز حرامه. کالذی ينفق ماله رعاء الناس، غیر خداوند فرمود این ملحق به ریاست، ریاست. بعد خیلی چیز عجیبیه، میفرمان که ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که کمک میکنه به محرومین ولی در ذهن تحقیرشون میکنه، توجه هم بکنی نداره، تحقیر میکنه، مثلا جمعشون میکنه میگه اینها چیزهای کمیته امدادن، ما اینا رو داریم عروس داماد میکنیم، نگاهشون کن. این منطقه، منطقه فقراست که ما بهشون رسیدیم، اینا کسایی هم که ما بردیمشون دانشگاه، اینا اصلا خلاف فلسفه این کار، درست خلاف. خداوند میفرماد اگر ذره اهانت، تحقیر، منت، ایزا مادی یا معنوی کنارش باشه، این صدقه نیست، این باطل است، ارزش الهی معنوی نداره، دنیاویش هم باطله. بعد میفرماد این دقیقا نوع ریاکاریست، هدفت خدا نیست، میخوای آمار بدی، البته آمار باید بدی که گزارشکار بدی به هم مردم هم حاکمیت از بیت المال، اما هدفت اینا. بعد خیلی عجیبش اینه، میفرماد این مثل کسی که لا یؤمن بالله والیوم الاخر، مثل کسانی که اصلا ایمان به خدا و آخرت ندارن، یعنی کسانی که به محرومین کمک میکنن و در ضمن اهانت میکنه، تحقیرشون میکنه، این مثل کسیه که خدا و آخرت رو مثل که قبول نداره، اصلا کافره. یک اصل دیگه اینه که این سبک زندگی اشرافی و بخور بخور تو جامعه ما الگو نشه و داره میشه، داره میشه. خداوند به پیغمبرش میفرماد که لا تمدن عینیک الا ما متعنا به، میفرماد که حتی برای کنجکاوی مراقب باشی، یه وقت نگاه نکنین که به کیا چی دارن، چقدر دارن. بعد میفرماد زهرت الحیات الدنیا، اینا جز علائم فریب زندگی دنیاست. لنفتنهم فی، اونا رو داریم می آزماییم. خیلی مراقب باش که کیا بالا شهرترن، کیا امکاناتشون بیشتره، کیا فلانن، اینا ارزش نشه توی جامعه. میفرماد و رزق ربک خیر و ابقا، رزق الهی باقی تر از رزق معنوی مادی، ماندنی تر و بالاتر از این رزق مادی که کسانی چشم میدوزن. یعنی فرمودن مراقب باش که چیز نشه، اینا ارزش نشه. اینو دقت بکنید، اسلام پول را خیر میدونه و با فقر مبارزه میکنه. طرفداری از فقیر به مفهوم طرفداری از فقر نیست. طرفداری از فقیر آری، طرفداری از فقر نه. این دو تا با هم دقیقا فرق میکنه، مخالف فقر و مدافع فقیر. یک مراقب باشیم، اصلا نمیشه تو یک جامعه هی زندگی های اشرافی الگو بشه، سبک زندگی های مادی، و از اون طرف بریم به یک طبقه فقیر دستی کمک کنیم. پیامبر فرمودن سرمایه داران و مترفهین، مترفه یعنی همین مرفهین بیدرد، یعنی رفاه پرستان. اسلام با رفاه موافقه، با رفاه پرستی مخالفه، با پول موافقه، با پول پرستی مخالفه. پیامبر فرمودن اینا میدونین کیا هستن؟ لاعبون بالکعاب راکبون الشهوات. تمام زندگی این سبک زندگی تمامش تو قفلت و خریت میگذره و مدام از این سورچرانی به اون شهوترانی، از اون تفریح و لذت به این یکی. هنوز این تفریحش تموم نشده، داره برنامه تفریح بعدی رو میرسه. فرمودن این زندگی نگذارید الگو بشه. بزرگترین خدمت به محرومین و فقرا ایجاد کار و اشتغاله. حتی تو روایت میفرماد قرض بدید بهتر از اینکه صدقه بدید. خیلی جالبه، یعنی پول بدید بدون پس گرفتن خیلی ثواب داره میفرماد، ولی قرض دادن ثوابش بیشتره که طرف احساس کنه. البته اونایی که سالمن و میتونن کار کنن، اونایی که میتونن کار کنن بهشون وام بده، قرض بده، ولو نخوای ازش بگیری، ولو تو احتیاج نداری بعدن هم ازش ممکنه نگیری، ولی عادتش بده به این که این پولو برگردونه، باید بری کار کنه، نه این که مفت قربان بیاد بگه خب هر ماه یه چیزی برام میارن. مدیریت اقتصاد جامعه رو قرآن میفرماد دست آدمای احمق ندید، حرامه. لا تؤتوا السفهاء اموالکم، سرمایه خانواده، سرمایه جامعه و کشور و سرمایه جهانی قرآن فرماد حرام است که دست افراد سفیه بگید. سفیه به معنی روانی و دیوانه و اینا نیست. سفیه یعنی کسی که به لحاظ اقتصادی سفیه، احمق اقتصادی. ولی یه تو مسائل دیگه اش آدم فهمیده ایه. بانک رو میدی دستش و شکستش میکنه. بیمه رو میدی دستش ضررش صدمه میزنه و صدمه میکنه. گمرک رو میدی دستش قاچاق حاکم میشه. مسئول کشاورزی و صنعت میشه، تولیدات رو نابود میکنه، واردات از صادرات بیشتر میشه. تو قوه قضاییه میگذاریش، رشوه و بانبازی و رفیق بازی و اینا گسترش پیدا میکنه. تو دولت میگذاری اینا همه یا فاسدن یا سفید. ای تیپا فاسد جداگانه که حسابش جدا جهنمیه و واجب است مبارزه با او. یه دم قرآن میفهمه احمقن، آدم خوبیه، خودش دزد نیست، متدین، نماز شب خونه، تو زندگی شخصیش آدم پاکیه، ولی این بالا خونه مشکل داره. سفیه به لحاظ مدیریتی احمقه. قرآن حرام میکنه مدیریت، هر جا پول و سرمایه است میگه حرام میکنه که اونجا رو آدمایی که به لحاظ اقتصادی احمقن مسئول بذارن، حرامه. لا تؤتوا، مثل میگه شراب نخور، این هم همونه، میگم اموالو ندید دست آدمای سفید، ولو به آدمای خوب و سالم، خودش هم دزد نباشه. مسئله نان و زندگی، مهمه. بعضی خیال میکنن خدمات مادی به فقرا یک عمل مادی است. امیرالمومنین میفرمان که دنیای اون یک استانداردی، یک سطحی از زندگی مادی رو اگه برای مردم فراهم نکنید دنیاشون فقط خراب نشده، آخرتشون هم خراب میشه. یعنی خانواده ای که اولویات زندگیش تأمین نیست نمیتونی ازش توقع داشته باشی که ای به آخرتش فکر کنه. ای بره عبادت، بره نماز جمعه، نماز اول وقت، نمیدونم به غسلش برسه، به حجابش برسه. ای درگیر اولویات زندگیه. امام رضا علیه السلام که در ایام میلادش فرمودن که انسان اینجوری ساخته شده که اگر مطمئن نباشه که مثلا در یک سال آینده زندگی من اجمالاً تأمینه، به آرامش نخواهد رسید. این تعبیر از رضا علیه السلام. انسان اینجوریه، استقرار و ثبات شخصیتی وقتی داره که از یه حد اقل تضمینی برای زندگیش برخوردار بشه. مثلا مستاجر که میگه آقا من چند ماه دیگه باید خونه رو خالی کنم، هرچند میگرده جای مناسبی با قیمتی که بتونه بده به دستش نمیاد، این شب و روز تو استرابه. کسی که بچهش مریضه یا قرض داره و میدونه قرضش رو نمیتونه بده، این اصلا تو نماز اینا نمازش هم نمیخونه، اگه نماز بخونه اصلا معمولا آرامش نداره، حضور قلبی تو نماز نیست. و این تو روایت ما خیلی تاکید شده. فرمود میخواید دین مردم حفظ بشه، به دنیای مردم توجه کنه. لا معاد لمن لا معاش له، خانواده و یا جامعه ای که معیشتش اقتصادش تأمین نباشه نمیتونی از او جامعه توقع داشته باشی به آخرتش فکر کنه. خیلی همین که میگن شکم گرسنه دین و ایمون نمیشناسه در مورد خیلی ها درسته، در مورد امثال ما ها درسته. یه اقلیتی هم که در سختنی شرایط هم همونقدر مؤمنن که در شرایط خوب، اصلا بعضی هم برعکسن، وقتی شرایطشون خیلی خوب میشه بیدین میشه. دیدید بعضی ها وقتی زندگیشون متوسطه آدم های خوب و متدین هم، وقتی یه مرتبه خرپول میشه و ثروتمند میشه میدید آدم های فاسد میشن. بعضی ها اینجوری هم، بعضی ها فقیر که میشن بیدین میشن، بعضی ها خیلی پولدار میشن بیدین میشن، بعضی هم هر دوش. پیامبر فرمودن اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا نان اقتصاد همین تامین معاش، خدایا این اقتصاد رو مبارک کن برای ما. بعد میفهمون ولا تفرق بیننا و بینه، خدایا بین ما و نان جدایی مینداز. دعای پیغمبر خدایا بین انسان و نان جدایی مینداز، خدایا انسان گرسنه ما نمیخوایم انسان گرسنه. پیامبر فرمودن لولا الخبز ما سلینا، اگر نان نبود نماز نمیخوندیم. ما با قوت نانه که میتونیم نماز بخونیم. لذا رشد اقتصاد یک کشور کمک میکنه به رشد ایمان در اون جامعه. چرا سیر کردن گرسنه عبادته؟ جزء کفاره های گناه، برای که اسلام با گرسنگی مبارزه میکنه. آزاد کردن برده و سیر کردن گرسنه، پوشاندن برهنه، ازدواج دختر و پسر، ایجاد ازدواج، انکهو قرآن فرمان میده. بعضی ها انکهو رو انکهو میخونن، انکهو خودت برو ازدواج کن، میره دوباره ازدواج برو. انکهو نهاد ازدواج اجتماعی ایجاد کن. آقا در 11 میلیون پسر دختر سنشون داره میدره بالا، در سن ازدواج یا در سن ازدواج میدره ازدواج نمیتونن بکنن. همش هم اقتصادی نیست، این که میگن همش فقط اقتصادی است نه اینجوری نیست. حتی در یه حد که اینا رو به هم معرفی کنن خانواده های مناسب رو با هم. من میخواستم خواهش کنم کمیته امداد این کار رو شروع کنه و به بقیه آموزش بده. الان مثل قدیم نیست که تو محلات یه حموم عمومی و روزه و رفت آمد بود، اونجا دختر و پسر شونو میشناختن به هم دیگه معرفی میکردن. تو زندگی شهری تو هم تهران و شهرهای بزرگ تو بخش مناطق متوسط به بالاش اینجوری نیست. الان یه عالمه خانواده‌ای اصلا همدیگه نمی‌شناسن. چند تا سایت‌های همسریابی هم درست شد، متأ یا آدمای نادانی بودن، بعضیشون هم سوء استفاده چی. بعضی هم گفتن حالا که اینجوری تعطیلش کن. نه آقا، باید یک فضا، یک نهاد ایجاد کنید برای معرفی و شناسایی و ایصال این خانواده ها با هم. این اطاعت از فرمان خداونده که انکهو نهاد نکاح و ازدواج اجتماعی ایجاد کنید، برسونید اینا رو به هم. یک بعدش مشکل اقتصادیه، یک بعدش مشکل عدم شناخته، یک بعدش مثلا مشاوره، مشاوره درست، یک بعدش کمک به مسئله حل مسکنه، یک بعدش اشتغال انکهو، یعنی همه اینا رو واجبه برش برنامه‌ریزی کنید. پیامبر فرمودن بالخبز سمتم، اگه اقتصادتون تأمین نباشه، سیر نشید، روزه نمیتونید بگیرید. اینا رو همه رو با هم باید عمل کنید. و آخرین حدیث، یه سری احادیثی داریم علیه سرمایه‌دارای مفخورا و پرخورا که دیگه چون وقت نیست من از اینا عبور میکنم. یک سری احادیث داریم که چگونه به فقرا و به محرومین کمک کنید. یک سری احادیث داریم، روایات زیادی داریم در این که پول خیلی مهمه. حتی روایت داریم که میفرماد امام باقر میفرماد الدنانی رو و الدراهم خواتیم الله فی ارضه، درهم و دینار سکه مهر خداش میزنی. یعنی حتی اینو قداست برای پول قائل میشه. منطقه میفرماد به شرطی که جعله الله طبق اون چی که خدا گفته تولید و مصرف بشه. چطور؟ مسحتن لخلقه، مشکلات خلق رو حل کنه، در بشر مشکل درست نکنه، مشکلات بشر رو حل کنه. با پول میشه مشکل درست کرد، میشه مشکل حل کرد. پول میتونه انسان رو از خدا دور کنه، میتونه انسان رو به خدا نزدیک کنه. فرمودن به این شرط و به ها تستقیم شؤونهم و مطالبهم، همه شؤونتون با اقتصاد درست میشه، همه مطالب، یعنی همه مطالباتتون، همه مطالباتتون درست میشه اگر مدیریت اقتصاد، تولید، توزیع، مصرف، واردات، صادرات اینا و ایجاد اشتغال اینا درست شه. رزق الهی شرط داره که برسه. خب راجع به این مسئله و میخواستم تشکر کنم از همه دوستان، واقعا به عنوان یک نفر عضو این جامعه از همه الحمدلله همه از آن دارم توی مدت تلاش های زیاد شد. ان شاء الله موفق بشید. السلام علیکم.